بیع السلاح لاعداء المسلمین بود که گفتیم که مناسب این است که بحث را تعمیم بدیم و به عنوان مبایعه و معامله با غیر مسلمان یا مسلمانان مخالف یا مسلمانان منحرف قرار بدیم. این بحث عام باشه و این بحث عام را که از دو جهت درش تعمیمه، یکی در از سه جهت درش تعمیمه، یکی عرض شود که در بیع که اعم از بیع هر نوع معامله و داد و ستد مقصود باشه، همه سلام علیکم همه انواع معاملات رو بگیره، این یک. دوم این که سلاح و غیر سلاح از امتعه و کالاهای دیگر را هم در بر بگیره، و سوم این که شامل هم غیر مسلم بشه هم مسلم مخالف یعنی غیر شیعه بشه، هم شیعه ای که منحرف است و مقابله با حق داره بشه. و اینم سه تعمیم. تعمیم چهارم هم این که اعم از حال حرب و غیر حرب، یک بحثی با این شمول و عمومی که از چهار جهت شمول بدیم از اون چه که محدوده ای که فقها در اینجا ذکر کردن بگیم که چنین بحث عامی. بعد هم عرض کردیم که این بحث حالا از این منظر کلی در دو مقام قرار میگیره. مقام اول همون چه که بیشتر فقها هم به اون پرداختند، مقام اول بحث سلاح و ما فی حکم سلاحه. مقام دوم درباره غیر سلاح از کالاها و امتعه دیگره. تفکیک این دو مقام هم علتش این است که در مقام اول روایاتی داریم که اونها باید تکلیفش مشخص بشه، در مقام دوم شاید اینجور روایاتی نداشته باشیم، گرچه روایاتی داریم ولی نه به اینجا. اما مقام اول وارد بحث شدیم با توجه به اینکه شمول داره بحث ما با اون قیودی که گفتیم، گفتیم وارد بشیم ببینیم که روایات در باب سلاح، معامله سلاح با غیر مسلم یا مسلم منحرف و معاند، چه عرض شود که امری را و حکمی را افاده میکنه. بحث هم البته در حکم اول، در این مقام اول، بحث اول ما هم حکم تکلیفی است. جهت اولا حکم تکلیفی است که وارد بحث شدیم، جهت دومش میاد حکم وضعی، و یک جهات فرعی هم داریم که بعد بحث میکنیم. این پلن به اصطلاح و چارچوب بحث ما بود که تغییر دادیم، یه مقدار تعمیم دادیم نسبت به جهاتی که عرض کردیم، چهار جهت تعمیم را و شمول و اطلاق بحث را توجه کردیم. اینم از این. و اما وارد بحث که شدیم که مقام اول که سلاح با شمولی که در بحث هست و به لحاظ حکم تکلیفی، عرض کردیم که گفته شده که در اینجا سه طایفه روایاته که در باب هشت از ابواب ما یکتسب و به مورد بحث شد. طایفه اولا روایتی بود که مطلقا منع می کرد، روایت ششم. طایفه دوم روایاتی که مطلقا تجویز می کرد، روایت پنجم. و سایر روایات هم در این باب اول و دوم و به نحوی هم بعضی روایات دیگر این باب اول و دوم و چهارم و احتمالاً هفتم، این هم طایفه مفصله بودند که میان حالت جنگ و حالت صلح، حالت صلح و حالت عدم صلح تفکیک قائل می شدند. این چیزاییست که تا به حال گفتیم. عرض کردیم که در مقام، البته طایفه دوم یک روایت داشت که اعتبار نداشت، ولی منع مطلق و تفصیل روایاتش هم اعتبار داشت. فرض گرفتیم که فعلا که روایات همش اعتبار داره، هر سه طایفه روایات معتبری داره، فرض میگیریم اینطوره که خب با این تمهیداتی که عرض کردیم طبعا بحث در این واقع می شد که عرض شد که کیف الجمع بین الروایات، چگونه میشه این طوائف ثلاث را با یک دیگر جمع کرد. گفتیم که عرض شد که چند وجه جمع اینجا ممکنه ادعا بشه. وجه جمع اول یا روی کرده اول نسبت به روایات اون چیزی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض شد که در مکاسبشون فرمودند که ما اون رو هم نقل کردیم، هم نقاط قوتش و روی کرده کلی ایشون را به فقه و جامعیت نگاه فقهیش را قبول داشتیم، اما تطبیق اون را بر مورد گفتیم که شاید قابل سؤال و اشکال باشه و باید ببینیم که اگر روایات ما را به یک امری رساند که با این ضوابط خیلی روشن فقهی در باب ارتباط با کفار و با مشرکین و اینها مخالفتی داشت، اون وقت این روایات را میگذاریم کنار، وگرنه ما روال طبیعی فقهی و متد و روش اصولی خودمون اصل را باید بگذاریم روایات. روایات در مقام تشریع مولوی است، عناوینش موضوعیت داره، اطلاق داره، اون قواعد عامه اصولی بر روایات حاکمه، این رو باید بپذیریم، مگر اینکه برسیم به یه نقطه ای که ببینیم این با اون کلیات واضح فقهی سازگار نیست. این حالا بحث کردیم و گذشتیم، چون من دارم خلاصه بحثای گذشته رو میگم. این یک روی کرده دوم و وجه جمع دوم در روایات همون جمع متعارفی بود که سه دلیل مثلا اینجوری داریم، یکی گفته اکرم العالم، یکی گفته لا تکرم العالم، یه دلیلی هم اینا تعارض دارن اگه دوتایی خودشون بودن، ولی طایفه سوم مفصله اینجوری میاد که دوتا گزاره و قضیه باید در این طایفه سوم باشه، بگه که اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق، یا اذا کان العالم عادلا فاکرمه، که خودمونم دو تا قضیه است. طائفه تفصیلی و سوم که میاد که دو تا قضیه داره، این میاد تعارض رو میشکنه، حلش میکنه. چطوری؟ برای اینکه این گفته اکرم العالم مطلقه، یکی از اون قضایه اونجا اینه که لا تکرم العالم الفاسق، این مطلقه، اون یکی اینو قید میزنه، این میشه اکرم عالم عادل. این دومی هم گفته لا تکرم العالم، یه قضیه در اون طایفه سوم داریم که میگه اکرم العالم العادل، اینم اون خصوص مطلقه بینشون تخصیصش میزنه. هر وقت دو طایفه مطلقی ما داشتیم ولی یک طایفه سومی داشتیم که تفصیلی بود، تفصیلی بود یعنی دو تا قضیه داره، یکی اثباتی یکی نفی، اینجاها طایفه سوم یاد حل مشکل و حل تعارض میکنه به این نحو که قضیه مثبت طایفه سوم اون نافی را تقیید میزنه، قضیه سلبی اون طایفه ارشد مثبت را تقیید میزنه. حاصلش این میشه که آنجا تعارض نیست، سه تا طایفه با هم دو تا مطلب را دارن میگن، میگن عالم عادل و اکرام بکن، عالم فاسق و اکرام نکن، یعنی روح مسئله همون طایفه سومه، منتها اون میاد اون دو تا هم را از تعارض میبره بیرون، در واقع اون مبنا همون طایفه تفصیلی است. که این قاعده از اون نرخ‌های شاه‌عباسی و جا افتاده اصوله، گفتن در اینجا ما این کار رو انجام میدیم بعضی، و همین مبنای اون قول به تفصیل شده که دیگه تفصیل بین حال صلح و غیر صلح، بدون تفاوت دیگه بین مشرک و مسلم غیر شیعی یا شیعی منحرف، اینو اگر در حال صلح با عرض شود که حکومت حق و جریان حق بودند و با جامعه اسلامی بودند، خب باشون معامله مانعی نداره، اگر در حال هدنه بودند، اگر در حال هدنه و نیستند و مباینه و جدایی و مرزبندی هست جایز نیست، که قول تفصیل بدون تفصیل بین صلح و غیر صلح، بلا تفصیل بین المشرک و المخالف و المنحرف، مثلا مخالف که میگه معمولا اصطلاحا یعنی سنی. این نظریه این شده. این وجه جمع دوم اشکالش اینه که همونطور که در طوائف گذشته دیدید یه اشکال جدی داره. اون اشکال جدی چیه؟ نه، حالا فرض داریم میگیم که طایف سوم قبوله، یعنی همش قبوله، ما که قبول کردیم، حالا فرض قبوله، ما که روی مبنای خودمون روایت اولش معتبر بود. نه نه نه، اشکال دیگه ده. نه اشکال دیگه ده. بله، این جمع اینجا مصداق نداره. خب فاصله افتاده، اگر اون نکاتی که اون وقت میخونیم یادتون بود الان چمی؟ اشکالی که ممکنه به این متوجه بشه اینه که این سه طائفه روی در یک موضوع نیست. طائفه عرض شود که طائفه اول اون در مورد مشرکینه، طائفه دوم و سوم در مورد مسلمان‌های مخالفه. شرط جمع بین معارضات اینه که معارضه ای باشه. شرط معارضه هم اینه که رو موضوع واحد وارد شده باشن. مثلا این مثالی که زدیم، عالمه، اکرم العالم، لا تکرم العالم. دلیل این دو تا دلیل، دلیل سوم میگه اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق. همه رو محور عالمه، یکی اومده عالم رو دو قسمش کرده. خب اینجا میایم جمع میکنیم به همین رحب متعارفی که ملاحظه کردید. اما اصلا در اینجا روایت طایفه اول که روایت ششم روایت معتبره علی بن جعفر باشه، میگه که سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره. بحث مشرکینه این طایفه اول. طایفه دوم اینه که ابی اوها من از سلطان، که این سلطان هم سلطان جامعه اسلامی بوده، و از اون واضح در روایت اول و دومه که اصلا میگه که من احمل السلاح الى اهل شام. اهل شام مسلمانانی هستن که اونجا هستن، بنابراین اینا روی یک محور متمرکز نیست تا اینکه بیایم بگیم که سه طایفه است و طایفه مفصله میاد رفع تعارض میکنه و جمع میکنه. برای اینکه اینجا در واقع اصلا تعارضی نیست، توجه کردید؟ برای اینکه روایت من اصلا مربوط مشرکینه، اون روایت مجوز و تفصیلی هم مربوط به مسلمینه. اون وقت میدونید درستش چیه؟ عرض شود که این اشکال که وارد میکنه، اون وقت در حقیقت یه وجه جمع سومی درست میکنه. وجه جمع سومش این میشه با توجه به این اشکالی که گفتیم، وجه جمع سوم اینجا پیدا میشه. وجه جمع سوم اینه که میگه طائفه، با توجه به این اشکال میگه پس طائفه اول رو با دو تا طائفه بعد باید اصلا مرزبندیش کرد. طائفه اول که منع میگه، این مربوط مشرکینه، نسبت به غیر مسلمان ها میگه سلاح نفروشید، مطلقا هست، قیدی نداره. اما نسبت به مسلمان های مخالف دو طائفه داریم، یکی میگه که یجوزو، یکی میگه یجوزو در حال هدنه، لا یجوزو در حال غیر هدنه. یعنی مثل که یکی گفته اکرم العالم، یکی در این میاد میگه که لا تکرم العالم الفاسق. دو تا در موضوع مسلمان، دو تا طایفه است، اینجوری جمع میکنی. و این وجه سوم به خاطر این اشکاله است که به وجه دوم بود. وجه دوم میگفت هر سه را به نحو اکرم العالم و لا تکرم العالم و اکرم العالم الفاسق عادل و لا تکرم الفاسق جمع میکنیم، اینجوری سه تا قضیه درست میکرد. اشکال میکردیم که این سه تا قضیه روی موضوع نیست، مانعه رو موضوع مشرکه، اون دومی و سومی رو موضوع مسلمه که مطلق و مقید جمعش میکنیم. این میشه خودش وجه جمع سوم. وجه جمع سوم میگه با توجه به اشکالی که اون داشتیم که عدم موضوع واحد فی طوائف الثلاثه، بلکه یکیش جداست، دو تاش روی یک موضوعه، با توجه به این وجه جمع سوم پیدا میشه. وجه الوجه الثالث للجمع عرض شود که این است که طایفه مانعه را بگیم مربوط به مشرکه، معارضی هم نداره، مشرک نمیشه باش معامله کرد. طایفه دوم و سوم هم که مربوط به مسلم مخالفه، میگیم که اینا مطلق و مقیده و در مسلم تفصیله، در غیر مسلم اطلاقه. توجه کردید؟ اینم وجه جمع سوم بله بله مجوزه و مفصله که مثل اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسقه جمعش نه مثبتین نیست چون نافی هم داره دیگه میگه یجوز و اون میگه در حال حرب لا فی حال المباینه لا یجوز جمع میشه و چی میشه میره نتیجه جمع دوم این میشد که مسلم و غیر مسلم فرق نداره همشون با تفصیل بدیم نتیجه جمع سوم میشه چی؟ میشه که در غیر مسلم مطلقا میگیم لا یجوز در مسلم میگیم که اگر در حال هدنه یجوز در غیر حال هدنه لا یجوز اگرم روایت دوم مفصلم مجوزم رو بگیم سند نداره بازم نتیجه همینه برای اینکه یه روایت تفصیلی داریم مربوط مسلمه یه روایت هم مطلقا معنی داریم مربوط مشرکه این هم وجه جمع سوم میشه عرض شود که ما با همین وجه جمع سوم موافقیم منتها با یه بحث دقیقی که الان عرض خواهیم کرد ما با همین وجه جمع سوم موافقیم منتها با یه نکته دقیقی که عرض خواهیم کرد پس روشن شد دیگه وجه اول حضرت امام بود که عرض کردیم وجه دوم بزرگانی بودن که تو هم اقوال هشت نوگانه اون کسی که مطلقا تفصیل بین این دو حالت صلح و غیر صلح میده مبناش وجه جمع دومه اشکالش هم عرض کردیم وجه جمع سوم اینه که توجه داشته باشید که موضوعات روایات رو یه موضوع سوار نشده بلکه دوتاش مربوط به مسلمه یکیش مربوط مشرکه خب اینا دیگه با هم تعارض نده اونی که مربوط مشرکه مطلقه به اطلاقش عقد میکنیم اما در مورد مسلم این مطلق و مقید باید جمعش کرد و تفصیل قائل شد این میشه همون یکی از اون نظریاتی که نمیدونم در همون هشت نظریه شد نظر آخرش که از مرحوم سید درک میکردیم شد همین بود منتها این وجه جمع سوم که به نظر میاد وجه جمع درسته ممکنه که مورد سوال قرار بگیره وجه جمع سوم این نکته دقیقش اینجاست ممکنه مورد سوال قرار بگیره که اصلا در ما در طایفه اول در طایفه اول یعنی روایات مفصله باید القاء خصوصیت بکنیم در طایفه ثالثه القاء خصوصیت میکنیم در طایفه اولا هم القاء خصوصیت میکنیم اون طایفه اولا که میگه حمل سلاح به مشرک نکنید خب مشرک با مسلمانی که مقابل حق ایستاده چه فرقی داره الغای خصوصیت میکنه وقتی که الغای خصوصیت شد اون میشه عام طایفه اول طایفه سوم هم که میاد حال حرب و غیر حال حرب رو هم تفصیل میده اونم با سوال یعنی نکته ای که اونجا مطرح اینه که وجه فرقی نیست اگر جنگ باشه اونم همینطوره نباشه اونم همینطوره فرقی ندارن مسلمونی که داره شما نام حالت طالبان داره مقابل چی با ایستاده یا اسرائیل چه فرقی میکنه وقتی در حال جنگ نمیشه با اینا معامله کرد تقویت اون هست دیگه نباشدم که چی هست اشکالی که به این وجه جمع سومی که تا به حال فکر کردیم درسته به خاطر اون نکته‌ای که عرض کردیم اشکال و مناقشه‌ای که به وجه جمع سوم وارد می‌شود این است که اگر روایات از مورد خودش تسری به سایر موارد نکند القاء خصوصیت یا فهوا روایت را از مورد به جای دیگر نکشاند همینطوره موضوعات از هم جداست دو تا مال یک بحثه یک مال یه بحثه راحت اینا رو تمومش میکنید میره اما مشکل اینه اشکال اینه مناقشه این است که روایات طایفه اولا و ثانیه و ثالثه همشون از موردشون تسری پیدا میکنه القای خصوصیت میشه تنقیه منات میشه بلکه گاهی بالاولویه اصلا میگیم وقتی که در حال جنگ با مسلمان با کافر نمیشه چه کرد با مسلمان به طریق اولا نمیشه اگر اون میگه در حال صلح میشه خب با اون دیگری هم میشه چون القاء خصوصیت داریم و تنقیه منات داریم موضوع هر سه طائفه میشه یکی یعنی هم مشرک هم غیر مشرک هر سه طایفه یک موضوع پیدا میکنه. وقتی یک موضوع پیدا کرد شما باید بری سراغ جمع دوم. پس ملاک و مبنای این که ما جمع دوم را اینجا پیاده بکنیم یا جمع سوم را پیاده بکنیم، اصل قصه رو اینه که این سه طایفه هر کدام در موضوع مصرح خودشون بیمانند یا تسری میکنه به سایر قسمای دیگه. اگر تسری بکنه باید بری وجه جمع دوم، اگر تسری نکنه وجه جمع سومه. ببینید وقتی که میگیم که جایی که سه دلیل داریم روی موضوع، اکرم العالم، لا تکرم العالم، اکرم العالم اذا کان عادلا، که همه اومده رو عالم، این اون جمع شکل دوم اینجا اجرا میشه، یعنی در وجه دوم اجرا میشه. اما گاهی که موضوع روی یکی نیست، مثلا اینجوری حالا مثال میذارم، این گفته که اکرم عرض شود که اکرم الفیلسوف، مثلا اون گفته که لا تکرم الفقیه. توجه کردید؟ اگه اینو موضوعش جدا، آدم میگه خب رب دیگه جمع نمیخواد، تعارضی نداره، ولی اگه اومد القای خصوصیت روشنی بود، اکرم الفیلسوف، اصلا معنا نداره فیلسوفو بگه اکرام کن، فقیه رو نگه، تنقیه منات میکنیم یا بل اولویه میگیم که عرض شود که همه علما، ولی که ظاهر کلام اکرم الفیلسوفه، اما تنقیه منات که بکنید یعنی اکرم العادل، عالم. اون لا تکرم الفقیه هم میگیم معنا نداره که بگه فقیه اکرام نکن، اگه فقیه اکرام نباد بکنی، فیلسوف و بقیه هم تکلیفشون همینه، متکلم و فیلسوف هم همینه، آقای کابولی هم همینه دیگه. خب پس اونم الغا میشه. اگر الغای خصوصیت کردیم در هر دو، اون وقت میشه اکرم العالم لا تکرم العالم. یادمون باشه که در جمع اون حالت دوم لازم نیست همیشه کلام به صراحت بگه اکرم العالم، اون بگه لا تکرم العالم، بعد تعارض بده بشه و با جمع بخوایم حلش بکنیم با طایفه سوم. بلکه گاهی نه، اولش آدم میبینه تعارضی هم نداره، این اکرم الفیلسوفه، اون لا تکرم الفقیهه، ولی وقتی حسابش میکنیم میبینی با القای خصوصیت کرد، حالا یا بل اولویه یا به تنقیه منات. بعد از القای خصوصیت اینا میشه معارض، اون وقت اون طایفه سوم باید بیاد یه جوری حلش بکنه. اینجا هم اینطوره، طایفه اول گفته که لا تحمل السلاح الى المشرکین، ولی ما میگیم مشرک و آدم معاند دیگه چه فرقی داره، این غیر مشرک معاندم رو میگیره. پس این شد لا تحمل السلاح الى من هو مخالفان، سواء کان مشرکن او مسلمن مخالفن. اونم که طایفه دوم هم همینجور، وقتی میگه به سلطان نمیشه به غیر اونم نمیشه. طایفه سوم هم که تفصیل میده در غیر مسلمانه، ولی وقتی میگه در حال جنگ نمیشه سلاح رو فروخت، یعنی به چی؟ به مسلمان، به غیر مسلمان نمیشه فروخت، به طریق اولا اینطوره. چون القای خصوصیت و اولویت داریم اینا به هم منطبق میشه، باید برگردید به وجه جمع دوم. این اشکال جدی قضیه است. هذا الاشکال يمكن ان يجاب علی، این اشکال جواب داره و جواب خیلی قشنگی داره که قضیه رو حل میکنه و نمیذاره که ما بریم وجه جمع دوم، همین وجه جمع سوم رو تحکیم میکنه. پس وجه جمع سوم این بود که موضوع اول با دو سه اصلا جداست، نتیجهش هم باید بگیم در مشرک مطلقا جایز نیست، در مسلم هم تفصیل بدیم. اشکالش این بود که نه، القاء خصوصیت که در این سه طایفه بکنید دیگه مشرک و غیر مشرک همه یک موضوع میشه، ولذا تعارض دوتا میشه مستقر، طایفه سوم هم بدون فرق بین مشرک و غیر مشرک میاد تفصیل میده، حل تعارض به نحوه جمع دوم میشه. جواب ما نسبت به اینه که ما این القاء خصوصیت و تنقیه منات و فهوا را اگر دقت بکنیم این نتیجه را نمیده. چطوری؟ ما خودمون هم گفتیم القاء خصوصیت را در وقت تفسیر این روایات، ولی القای خصوصیت در یک جا هست یک جا نیست، اینو دقت کنید کجا القای خصوصیت و اولویته و کجا نیست. اما طایفه اولا، اینو قبلا گفتیم حالا کنار هم میگذاریم، ببینید طایفه اولا گفتیم که میگه سلاح را به مشرکین نفروشید مطلقا، سواء فی حال الهدنه او فی غیر حال الهدنه. اما ما میگفتیم که این مطلقاش الغای خصوصیت نمیشه کرد، فقط در حال حربش میشه اطلاق خود الغای خصوصیت کرد. مشرک میگه در حال حرب و حال هدنه سلاح بهش نفروشید. نه در این خود این روایت اونام هست، حالا این روایت خاص داریم. این طایفه اول دو تا حکم داره دا چون اطلاق داره، میگه لا تحمل السلاح الى المشرکین فی حال الهدنه، یکی فی حال الحرب دومی، دو تا قضیه از این اطلاق میاد بیرون. ما میگیم اونی که گفته که فی حال الهدنه به اونها نفروشید، این به طریق اولا مسلمان هم در حال هدنه میشه بهش فروخت. ببخشید، نه این میگه نفروشید چه در حال هدنه چه در حال حرب. میگیم در حال حرب که به مشرک نمیشه فروخت، فرقی نمیکنه مسلمان و مخالف هم این مثل اونه، اولویت نیست ولی الغای خصوصیت میشه. در حال حرب فقط الغای خصوصیت میشه، اما در حال صلح دیگه الغای خصوصیت نمیشه. شاید واقعا فرق میکنه، شارع در حال صلح به مشرک میگه نه، ولی مسلمی که مخالفه چون جنگی ندارید حالا فروخته هم فروخته. این در مسلم در حال صلح الغای خصوصیتی نیست، در مسلم در حال حرب الغای خصوصیته، که این تو خود روایت سوم هم هست، چیز جدیدی نیست. پس روایت اول که روایت معتبره علی بن جعفر باشه، الغای خصوصیت کلی درش نیست، فقط در حال جنگش الغای خصوصیت میشه، که این چیز تازه‌ای نیست، خود سریع روایت سومه. ما در اونجا قبول داریم که نمیشه فرو. در حال صلح الغای خصوصیت نیست اونجا. پس روایات طایفه اول عیناً منطبق نشد با موضوعات بعدی، برای اینکه در حال جنگ فقط الغای خصوصیت میشه، در حال جنگ که نسبت به مسلمان ها، اون که خود روایت سوم هم میگه چیز جاده نیست. الغای خصوصیت مطلق ما در طایفه اول نداریم، جان کلام اینه، الغای خصوصیت مطلق در طایفه اول نداریم. پس طایفه اول نیومد مسلمان در حال صلح را بگیره. کی گفته میشه الغای خصوصیت کرد؟ مشرک را میگه اصلا معامله نکن حتی در حال صلح، بگیم مسلمان هم همینطوره حتی در حال صلح ولو که مخالف شماست معامله نکن. شاید واقعا فرق میکنه، نمیشه الغای خصوصیت مطلق کرد. پس یک الغای خصوصیت کلی و مطلق در طایفه مانعه از مشرک به مسلمان حتی در حال صلح نداریم. پس در حال صلح اونجا الغای خصوصیتی نداریم، ولی ازام مسلمان در حال صلح را ما تو این روایت اول چیزی پیدا نکردیم که بگه نمیشود، این معارضی نداره. اینجا طایفه ثالثه هم الغای خصوصیتش ببینیم چجوریه. طایفه ثالثه دو تا قضیه حکم داره، یکی میگه با مسلمان در حال صلح جنگ نمیشود معامله فروخت، معامله کرد و سلاح فروخت، توجه کردید؟ در این جهتش که با چیزی معارض نیست، برای اینکه اون الغای خصوصیت هم که طایفه اول میکردیم خود اونم همین بود، میگفت در حال جنگ نمیشه، اینا میگه در حال جنگ نمیشه، این که تعارضی نداره. بعد میگه با مسلمان در حال صلح هم شما میتوانید معامله بکنید. میشه اینا الغای خصوصیت کرد؟ بگیم با مسلمان در حال صلح که میگه میشه معامله کرد، پس با مشرک در حال صلح هم میشه معامله کرد؟ نه، کی گفته اگر با مسلمان در حال صلح میشه معامله کرد پس با مشرک در حال صلح هم میشه معامله کرد؟ نه واقعا، شد شارع اونجا احتیاط کرده با اونی که مرز دینیش با ما جداست، اون طرفش الغای خصوصیت نداریم. یعنی اگر شارع فرمود با مسلمانان در حال صلح میشود معامله کرد، تا جایی که مسلمان مخالف، با فرض کن دولت عراق، دولت افغانستان، دولت عراق که شیعه است، دولت افغانستان، دولت نمیدونم چه دولتی که چی نیست، در حال جنگ نیست و هیچ علائم جنگ و برخورد و حرفام نیست، با این میگه که میشود معامله کرد. خب بگیم این الغای خصوصیت میشه که با عرشبت دولت مثلا فرانسه میشه، ایتالیا میشه؟ نه، شاید واقعا وضع غیر مسلمان بدتره، اگه اینجا اجازه داد معلوم نیست اونجا اجازه بده. نه دیگه، دوست و غیر دوستی نداره. این یعنی مرز اعتقادی رو مهم شمرده، یعنی ممکنه بگیم مهم شمرده. میگه که وقتی که به این مسلمان میشود فروخت در حالی که جنگی ندارید، اهل شام که در روایت بوده، یا مسلمانانی از این قبیل، این یعنی بگیم پس به روم و قیصر و کسرا هم میشود فروخت، الغای خصوصیت نمیشه. پس درسته که الغای خصوصیتی ما اینجا داشتیم، ولی این الغای خصوصیت یه دایره محدودی داره که موضوعا رو عیناً بر هم منطبق نمی‌کنه. ولی لذا فکر نکن ایده اینجوری فرمودن ها، مثل ایده گفتن خب این روایت که الغای خصوصیت میشه، ولی لذا همش میشه یه توی یه موضوع جمعش هم همون جمع دوم میشه. ما میگیم الغای خصوصیتش رو دقت کنید، الغای خصوصیت ها مانع از وجه جمع سوم نمیشه، برای اینکه اون روایت طایفه اولا رو که شما میخواید بیارید تو مسلمان، اون فقط حال جنگشو میگیره، حال صلحشو دیگه تعمق پیدا نمیکنه که تعارضی پیدا بشه. طایفه سومم که میگه با مسلمان میشه معامله کرد در حال صلح، اینو نمیشه تسری داد به مشرکه در حال صلح. ولی این موضوعشون علی رغم این که الغای خصوصیت وجود داره و این الغای خصوصیت فی الجمله است که موضوع رو کاملا منطبق نمیکنه، نتیجه این عرض ما اینجور میشه، اینجور میشه که همون وجه جمع سوم درسته، منتها با این نکته دقیقی که عرض کردیم. وجه جمع سوم هم این میشه، میشه روایات اول مانعه میگه آقا با غیر مسلمان نمیشه سلاح فروخت، درست؟ مطلقا میخواد جنگ باشه میخواد صلح باشه نمیشه فروخت. طائفه دوم و سوم الغای خصوصیت هم که اونجا میکنیم فقط در حال جنگ مسلمانه، که اینا هم الغای خصوصیت خودمون روایات هم میگن چیزی معارض اونا نیست. این طائفه اول. پس طائفه اول به مدلوله المطابقی که مشرکه، ربطی به اون دور طائفه نداره، با الغای خصوصیتش هم فقط حال حرب مسلمان را میگیره که اونم محل تعارض نیست، اونم قبول دارن، حال صلحش دیگه نمیگیره. پس این میگه که مشرک در حال جنگ یا صلح نمیشود معامله اصلاح کرد، مسلمان حال جنگ هم حالا ممکنه بگیم الغای خصوصیت میشه نمیشه کرد. این طایفه اول. طایفه دوم و سوم در مورد مسلمان میگه در حال جنگ نمیشه، در حال صلح میشه. منتها اونی که میگه در حال جنگ نمیشه به طریق اولا مشرک هم نمیشه، که این مهم نیست، معارض نیست با اون، هم همین میگه. اونیش هم که میگه در حال صلح با مسلمان نمیشه، این الغای خصوصیتی نداره که معارضه بکنه با اون یکی. و تحسن من هازا تمامیت الوجه الثالث، و عرض شود که نتیجه ای هم که از این وجه سوم گرفته میشه اینه که شارع مقدس معامله تسلیحاتی با مشرکان را و غیر مسلمانان را مطلقا تحریم میکنه، سواء فی حال الهدنه او فی حال الحرب. این حکم اوله که از روایت طایفه اولا استفاده میشه و یه قسمتش اولویت طایفه دوم و سوم هم داره، طایفه سوم هم داره. و تا این یک حکم، حکم دوم در مسلمان ها مطلق نیست، حکم تفصیلیه، با مسلمانان مخالف یعنی سنی یا غیر سنی، شیعه‌ای که مخالفه و منحرف هست و بنای برشی داره، اون باید ببینیم اگر جنگ یا آماده جنگ یا اوضاع احوال جنگیست نمیشود، اما اگر اینجور چیزی نیست میشود، میشود به اونها معامله کرد. و الغای خصوصیتش هم فقط در یک قسمه که تعارضی نداره، در اون قسمه صلحش که میگه جایزه، نمیشه بگیم الغای خصوصیت میشه که با اون تعارض بکنه. به این شکل وجه سوم قابل جمعه. حالا اونا رو حالا بحث بعدیه. پس دیگه شده دیگه، بله. خیلی جا ما مرز بندیم، ما بنابر فقهمون معتقدیم که در احکامی، در بخشی از احکام مسائل دینی، دینی به معنای اسلام مؤثره، بعضی جا هم مذهبی مؤثره، البته جا به جا داره دیگه. اون همینه دیگه، اونو گفتیم الغای خصوصیت میشه، میشه مثل غیر شیعه که در حال جنگه. این نه دیگه، نه نه حالا نه 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 فرق این دوستیم. پس اشکال اول وجه جمع سوم، یکی اشکال داشت که جواب دادیم. اشکال اولش چی بود؟ این بود که الغای خصوصیت تو اینا هست و لذا باید برگردی جمع دوم. ما گفتیم الغای خصوصیت در حدی نیست که اینا را فعل جمله است، در حدی نیست که این جمع سوم رو تخریب بکنه. نتیجهش هم همون نتیجه وجه سوم هم قول نمیدونم فکر کنم هفتم هشتم یکی توی نقل کردیم از حاشیه مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه. این عرض شود که اشکال اول بر وجه سوم که جواب دادیم. بله بله حاشیه سید یزدی. بله عرض شود که وجه اشکال دومی که به این وجه سوم میشه گرفت این همون فرمایش امامه که آقا تو این جور موضوعات چیزی نیست که شما برید روایات اینجوری بگیرید و بعد اون روح فقه و شریعت رو بگیرید و نمیشه به این روایات مثلا خیلی چی کرد با اون تفصیلاتی که دادن. این هم اینجا ما میگیم که به روح بلند و پاک و مطهر و عظیم حضرت امام عرض میکنیم که دو تا جواب میدیم اینجا نسبت به اون فرمایشایشون نسبت به این روایات در مقابل این وجه جمع سوم. دو تا عرض داریم. عرض اولمون در این دفاع از وجه سوم در محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، عرض اولمون اینه که اینجا اونی که ما گفتیم یه چیز خلاف ضوابط روشن فقهی از این بیرون نیومد که شما بیاد بفرمایید که باید بریم سراغ اونا و این روایات خیلی مهم نیست. چرا؟ برای اینکه تو مسلمان و مخالف اونا که ملاک شده جنگ و غیر جنگ خیلی عاقلانه است دیگه. اگر یه در افغانستان طالبانه که بناش بر جنگه، خب معلومه نباید سلاح داد، هیچ مسلمانی در دنیا نباید معامله بکنه با اونها. اگر هم نه یه دولتی است که در جنگ نیست و مشکلی نداره با چی، خب چه مانعی داره؟ این که این طبق قاعده است، مشکلی نیست. به اضافه این که گاهی خود او در جنگ، تو روایت هم داره، اون عنوان حکمته، مثلا در جنگ با یه جای دیگه هم هست، یا برای دفاع از خودشه، یا مقابله با طالبانه، نمیدونم امثال این، خب بهش بده، چه مانعی داره؟ گاهی واجب هم میشه رو عناوین سنه. این که حکم مسلماناش که تفسیرش حرف منطق داره، منطقی کلی، خود شما هم قبول داری. در مورد کفارش اتفاقا اینجا منطقی خوبی داره با اونی که شما میخواد. شرع مقدس نسبت به غیر مسلم چون فاصله زیاده، درسته که حال جنگ خیلی مهمه، حال غیر جنگ مهم نیست، ولی یک حریم احتیاطی گذاشته، گفته که در حال غیر جنگ هم شما معامله تسلیحاتی نکنید. شاید این چون مرز اعتقادی ما شما جداست، اون احتمالش قوی تره، دو مشکلاتش بیشتره و احتیاط کرده شاره روی مسائلی با گفتن. چیز خلاف روشن ضوابطی نیست که بگیم حالا این روایت یه چیزی داره میگه که فضربوه علی الجدار، مثل روایت مثلا تینت باشه، یه روایتی باشه که مخالف محکمات قرآن یا محکمات روایات یا عقل واضح و سلیمه، چون این چیزی نیست. این تفصیل خلاف عقل سلیم یا محکمات آیات و روایات یا قواعد واضحه فقهی در باب روابط با غیر مسلمان و مسلمان معاند نیست. فقط شما میگه چرا در مشرک اینقدر سخت گرفته همش رو بند کرده؟ میگه خب احتیاط کرده برای اینکه میخواد مرز رو جدا بکنه. این یک. این یک عرض دوم ما خدمت ایشون اینه که تازه اینا همه حکم اولی است، تازه اینا همه حکم اولی است، همه احکام اولیه یک عناوین ثانویه میاد که اونا رو عوض میکنه. این حکم هم مثل بقیه احکام. البته ما هم معتقدیم هر دو حکم، هم تفصیل تو مسلمان ها هم اطلاق حرمت در غیر مسلمان ها، گاهی عناوین ثانوی میاد عوضش میکنه. عناوین ثانویه که درختش خوش نشده تو همه احکام شرع هست، یکیش هم اینجا. هر دو تا حکم، هم تفصیل تو مسلمان های مخالف، هم اطلاق حرمت در غیر مسلمان ها، حکم اولی است، مطابق ضوابط هم هست، مخالف قواعد واضحه نیست که ما فضر بو علی الجدار بشه اینا بگیم اینا هیچی برش کن، هست، به خصوص که سند حالا طایفه اول و سوم شما هم قبول داشتیم، باید اینا رو بپذیریم، طایفه دوم هم قبول نباشه بازم همینه، نتیجهش فرق نمیکنه. این که باید بپذیریم، ما مکلفیم که عین اینو بپذیریم. بله گاهی عناوین ثانویه هر یک از این دو حکمی را که اینجا گفتیم، یکی تفصیل یکی اطلاق، حرمت مطلق معامله با کفار و حرمت تفصیلی معامله در حال جنگ با مسلمان‌های مخالف، این دو تا حکم گاهی عناوین ثانویه میاد عوضش میکنه، مانعی نداره. کجا؟ مثلا مشرکه ولی این مشرک افتاده تو جون یک مشرک دیگه ای که اگه شما کمکش بکنید مسلمان ها نفس راحتی میکشن، الله مشغل ظالمینه به ظالمی میشه. این عنوان ثانویه، میگه برای عزت جامعه اسلامی شما به او بده، مانعی نداره. یا مثلا این در اینجا یه عناوین ثانویه میاد میگه که همه حکم اولی رو تغییر میده، مثل همه احکام اولی. یا اونجایی که میگه با مسلمان در حال صلح جایز معامله سلاح و اهل شام، ممکنه یه وقتی الان هم جنگی نیست، تهیه جنگ هم نیست، ولی اصلا همین که این مسلمانای مخالف غیر شیعی مثلا این شکوه و جلال را داشته باشن، این شایسته نیست. توجه کردید؟ یعنی یه ضرر جدی داره برای شیعیان، میگه خب اینو نفروش بشه از زیر بار این فروش در رو. اینا عناوین ثانویه است، ولی زن اون قواعد کلی که شما فرمودید که ملاک اصلی در اینجا اینه که تقویت و عزت شیعیان چی و عدم تقویت مخالفان و معاندان، این عرض شود که یه قاعده کلیست که گاهی میاد همین احکام اولی رو تغییر میده، ولی در شرایطی که این حالتهای ویژه نباشه حکم اولی همینه. این هم عرض دوباره ما فتحصل ما ذکرنا اناهنا، این که ان هناك ثلاث طوائف و الجمع بینها هو الجمع الثالث، و نتیجه جمع الثالث هم این است که حکم اولی معامله با غیر مسلمان معامله تسلیحاتی جایز نیست، و با حکم اولی با غیر با مسلمان هم تفصیل داره، و البته عناوین ثانویه و شرایط ویژه همیشه میتواند عارض بشه و یکی از این دو حکم رو تغییر بده و چی بشه. این نتیجه بحث اینجاست. حالا 7-8 مطلب در اینجا در ادامه از فروع و نکات ریزی هست که در ادامهش انشاءالله عرض میکنیم. چه فرمودید؟
نظر امام که اینو که روح یقیه باید مهمه، یعنی لفظ و یه خواهی مستیزت ها اونا زیان تعارض میده برسر هستن چون خواهد نیستن چون؟
ایشون اینجا یک قواعد کلی فقه رو انقدر مهم میدونن، بعضی روایات هم رو معتبر نمیدونستن، گفتن نمیشه خیلی به اینا توجه کرد، ولی ما میگیم آخه اینجا با بقیه جا چه فرق میکنه، روایاته، اگر هم معتبره با تن بش بدیم. یکی از این دو حالت داره، یا این روایات ما رو میرسونه به یه حکمی که خلاف عقل یا نقل مسلم و ضوابط خیلی واضح اینجاست، خب میذاریمش کنار، این ما قبول داریم. این نیست، ما مصداقا میگیم اینجا مصداقی نیست. و عرض دیگه مون اینه که بله اونایی هم که شما میفرمایید یه شرایط این تفصیل باید بدیم، گاهی عناوین ثانویه میاد حکم ثانوی رو تغییر میده، حکم اولی رو تغییر میده. یه تفاصیل جزئیاتی هم ذیل این بحثی که عرض کنم.
بله دیگه، ایشون
میخوان
بگن که حکم ثانوی ایشون میگن اون همون قواعد عامه که حکم کلی همون اینجا هست، چیز خاص اولی تو از این روایات نمیشه در آورد. ما میگیم نه، یه حکم خاص اولی ما اینجا داریم، مطابق با اونا هم هست، مخالف نیست. اگر یه جایی مخالف شد اون عنوان ثانوی میاد عوض میکنه اینا حاکمه.
چون دیگه که روایات دست سوم رو قبول ندارم وقت چه میشه؟
بله اگر که ما روایت دست دوم قبول نداشته باشیم که حکم همینه میشه که فرق نمیکنه، اما اگر روایت سوم قبول نداشته باشیم، ابن ابی عمر رو اینا رو قبول نداشته باشیم، اون وقت اصلا فقط اون روایتی که میگه مشرکین نمیشه با مشرکین معامله کرد اون جایزه، نتیجه باز همین میشه. غیر مشرک در حال حرب هم باز الغای خصوصیت میشه، باز نتیجه همین میشه. از عجایب امر این نکته رو حتما توجه، از عجایب امر اینه که در اینجا این نظر تفصیلی که ما عرض کردیم اگر هر سه طایفه رو معتبر بدونید نتیجه همین میشه، اگر طایفه دوم رو معتبر ندونید باز نتیجه همین میشه، اگر دو سه هیچ کدوم معتبر ندونید باز هم همین میشه. اون طبق قواعد کلی جایزه، مثلا اینجوری میشه لا تحمل السلاح الى المشرکین میشه مطلق، نسبت به حال جنگش الغای خصوصیت میشه و در غیر حال جنگش هم طبق ضوابط اولیه اصول اولیه میشه. خیلی جالبه این نکته که چه هر سه طایفه رو معتبر بدونیم، چه دو تا رو معتبر بدونیم، چه یکی رو معتبر بدونیم، رو هر مبنای رجالی که بگیریم نتیجه تفصیل بین مشرک و غیر مشرک میشه. و در هر حال هم یه شرایطی ممکنه حکم اولی با عناوین ثانوی و قواعد کلی تغییر پیدا بکنه. این جنبندی فکر میکنم قرص و محکمی که به این زودی نمیشه آب زیرش انداخت. ما امروز یک کار خاصی پیش اومد، این بحث دوممون نیست دیگه، انشاءالله فردا فقه و تقیه هست.